بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام و الیك یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام عليك ایها النبی و رحمة الله و برکات السلام علی الأئمة الهادین المهدیین السلام علی جميع انبیاء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خب همون گونه که عرض کردم این جلسه هم ادامه بحث تفسیر سوره مبارکه حجرات آیه 7 رو که با هم بحث می کردیم و انشاءالله از شب اول ماه که دوشنبه شب خواهد بود ما 3 شب رو به عنوان فاطمیه با هم جلسه خواهیم داشت که بحث فاطمیه ای رو که قبلا شروع کردیم رو اونجا پی می گیریم انشاءالله و روز شهادت هم مثل سالهای گذشته هم برنامه صحبت هست و هم انشاءالله دسته و که حالا عزیزان براتون دقیقش رو اعلام خواهند کرد. خب عنایت دارید که در آیه شریفه ششم که بحثش قبلا گذشت ادب سخن گفتن و سخن شنیدن رو قرآن کریم مطرح کرد، یعنی در نگاه قرآنی تمام رفتار و کردار ما و تمام جنبه‌های وجودی ما وظیفه داره. چشم وظیفه داره، گوش وظیفه داره، دست و پا وظیفه داره، قلب وظیفه داره. لذا زبان که ابزار سخن گفتن است و قدرت تکلم، همچنین گوش و شنوایی که ابزار شنیدن است و این قوه شنوایی مسئولیت‌هایی داره که تحت عنوان آداب در این سوره مبارکه حجرات حقیقتاً دقیق و قشنگ برای ما مطرح شده و روایات و سیره معصومین علیهم السلام هم اینا رو برای ما شکافتند و توضیح دادند. علمای اخلاق و مفسرین و محدثین هم در طول دوران غیبت امام عصر تا کنون واقعاً زحمات بسیاری کشیدند. ما سر سفره اونها نشستیم و داریم استفاده می کنیم که من جمله این وظائف رو در آیه ششم که اشاره کردم، یا ایها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که وظیفه شنونده اگر احتمال میدهد یا میداند که گوینده عادل نیست، فاسق است، قابل اعتماد نیست، فوری روی اون تکیه نکنه، تبیین کنه. آیه هفتم نکته هایی رو مطرح کرد که ما الان چند جلسه است که تو این آیه هفتمیم، هنوزم خیلی کار داره. فرمود حالا که قرار تبیین کنید، نحوه تبیین چگونه است؟ اولین نکته‌ای که در رابطه با نحوه تبیین در این آیه شریفه به ما درس میده، میگه وَعْلَمُوا، آیه شماره هفت، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، که با هم بحث کردیم، دارم یادآوری میکنم، منظور از این که بدانید رسول در میان شماست وجود فیزیکی رسول، خب در اون 23 سال دوران بعثت در مکه و مدینه، اما وجود مکتبی رسول، سنت پیغمبر، کتاب پیغمبر، راه هدایتی پیغمبر، اطرت پیغمبر، اینا که الان هم در میان ماست. پس اگر ما جزء مخاطبین قرآن در اون 23 سال نبودیم، الان ما مخاطب قرآنیم، قرآن برای من و شما هم هست، داره وظیفه بنده و شما رو هم در سخن گفتن و سخن شنیدن معین میکنه. خب الان آیا برای ما وقتی میگه فَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یعنی ببینید پیغمبر چی فرمود، روش پیغمبر چی بود، مکتب پیغمبر در این زمینه چی به شما یاد داده، کتاب خدا در این زمینه راهنمایی کرده یا نه، اطرت که این همه پیغمبر و کتاب با عنوان دو ثقل گرانبها براتون قرار داده، اونا چی فرمودن؟ پس وظیفتون رو از اونها یاد بگیرید. و یه دستور کلی که جلسه قبلم ما روش هم حدیث خوندیم و هم آیه خوندیم و هم یه نکاتی رو با هم بحث کردیم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بود، یه چیزایی رو که نمیدونید از اهلش بپرسید، خود سر جلو نرید، بیهوده کار نکنید. خیلی خوب، اما یه نکته ای رو در ادامه فرمود که اون خیلی نکته عجیبی بود که ما جلسه قبل اشاره کردیم، که عرض کردم اینجا بحث ها داره و نمیتونیم سری رد بشیم. اون چی بود؟ فرمود که در ادامه با یک جمله کوتاه، لو یوتی اکم، اگه قرار بشه پیغمبر مطیع شما بشه. یعنی چی؟ یعنی جابجایی ارزش ها، امور رو عوض کردن، قرار شده که پیغمبر بیاد به ما بگه شما چیکار کنید. حالا در این موضوع خاص که اگر ما سخنی میشنویم و این سخن خیلی قابل تکیه و اعتماد نیست، تبیین کنید، تفحص کنید، بررسی کنید، ببینید که این مطلب راست، درست، چگونه است، خب ببینید پیغمبر چی یاد داده. حالا من تازه بگم پیغمبر تابع نظر من باشه. و جلسه قبل چندین آیه خدمتتون خوندم، مردم نوح با نوح، مردم عاد، مردم ثمود، مردم زمان شعیب و مردم پیغمبر اسلام، آیاتشو خوندم. نه تنها مطیع نبودن، چی میگفتن؟ میگفتن اینا دروغ میگن، اینا کاذبن، اینا سفیهن، اینا مجنونن. اما منظورم باز این نبود، اینجا به بعد منظورم بود که آخر جلسه بهش رسیدیم. چرا اینجوری میشدن؟ قرآن فرمود به جهت این که احسن، به جهت این که استکبار میورزیدن. وای از این درد، خدایا تو شاهدی، تکرار میکنم، به خودم میگم، شما میشنوید، وای از این درد و وای از این درد. امشب رو بنا گذاشتم از زبان مظلوم عالم امیر المؤمنین که خودشم مظلوم استکباره، از نهج البلاغه دو جا، یه جاشو سری رد میشم، یه جاشو هنوز کار داره، که این استکبار رو امیر المؤمنین چه خطری معرفی میکنه. میگه بترسید، وقتی استکبار میشه کار رو به جایی میرسونن، مردمی که قراره از پیغمبر درس بگیرن میگن پیغمبر دیوانه است، پیغمبر مجنونه، پیغمبر کاذبه، نه او تازه باید مطیع ما بشه. یعنی درست ارزش‌ها رو جابجا میکنه و واژگونه میکنه. خب خطبه سوم نهج البلاغه همتون آشنایید، به نام خطبه شقشقیه. خدا رو شکر ما در این حسینیه سالهای گذشته توفیق شد این خطبه رو بحث کنیم. جزوه‌ای هم چاپ شد عقیده شیعه در خطبه شقشقیه که عزیزان شاید دیدن. من دیگه نمیخوام اون بحثا رو تکرار کنم، فقط یه عبارات کوتاهی رو در این رابطه از زبان امیرالمؤمنین. خیلی درس آموزه، خیلی درس آموز. امیرالمؤمنین وقتی درد دل میکنن که منو کنار گذاشتن و من صبر کردم، استخوان در گلو، خار در اینا، همه رو اینجا میفرماد، با وجودی که انه یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینهدر عند السیل ولا یرقا علیتر، اینا رو میفرمان مفصل. بعد کارایی که اولی دومی سومی میشموره تا میرسه به اینجا. این نکته رو میخوام بگم، میفرماد حالا پشیمان شدن بعد از 25 سال خانه نشینی من، اومدن هجوم آوردن در خانه من که آقا یا علی بیا، حالا من هم احساس تکلیف کردم بیام میدون. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. فلما نهضت بالامر، وقتی که پا شدم حرکت کردم، قرار شد حالا من حکومت رو به دست بگیرم، نهضت بالامر، اقدام کردم برای این امر، نهضتم برای این امر آغاز شد که حکومت رو در دست بگیرم بر مبنای وظیفه‌ای که الان من دارم. نکست طائفتون مرقد اخرى و قست آخرون. همتون میدونید در اینا رو قبلا ما بحث کردیم، الان فقط اشاره کنم اون نکته مورد نظر رو میخوام بگم. همتون میدونید پیغمبر فرموده بود، در کتب معتبر اهل سنت هم ذکر شده با اسناد که ما در اون خطبه شقشقیه هم آوردیم، اسنادش هم هست، که پیغمبر فرمود یا علی همون گونه که من برای نزول وحی جنگیدم، یعنی یه عده نمیذاشتم، قرآن داشت مکه نازل میشد، مدینه نازل میشد، من میخواستم برای مردم تو قرآن رو، با من میجنگیدن، این همه گرفتاری ها برای ما درست کردن، تو هم با ناکسین و مارقین و قاسدین خواهی جنگید. این اهل سنت هم نوشتن، خود حضرت هم اینجا به این قضیه اشاره فرمودن. فلما نهضت بالامر، وقتی که من پا شدم حالا قرار شد این اقدام رو آغاز کنم، نکست طائفتون، نکس با سه سنخته شکستن، عهد را شکستن، یه طایفه ای اون پیمانی که بسته بودن پیمانشون رو شکستن. اشاره به جنگ جمل، طلحه و زبیر و منطبعش. خب اولین گروهی که در مقابل حضرت ایستادن وقتی قرار بود حضرت حالا اون عدالتشون رو در جهان تحقق ببخشن، این جملی ها بودن دیگه، جنگ جمل، که سردستش هم طلحه و زبیر و عایشه بودن، که حضرت اینجا اشاره به طلحه و زبیر و منطبعش دارن که نکس عهد کردن، عهدشون رو شکستن. این یه دسته بوده. مرقد اخرى، مرقه با قاف بیرون رفتن، از جمعی جدا شدن، از یه گروهی خود رو کنار کشیدن، و بیشتر کسانی که از جمع حق جدا میشن، که اینجا منظور خوارج. در جنگ نهروان این عده با حضرت جنگیدن و با اینکه جزء پیروان حضرت بودن، جزء کسانی بودن که با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودن، ولی اینها هم از این جمع پیروان حضرت جدا شدن، در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن و اون جنگ نهروان رو راه انداختن که بعد از پایان جنگ امیرالمؤمنین پیروز شدن، عده زیادی از نهروانی ها کشته شدن، حضرت کلی گریه کردن. تو نهج البلاغه مطالب زیادی در این رابطه داره که حضرت چقدر گریستن و متأثر شدن که چه کنم اینها اینجور در مبنای جهل و نادانی و خشک مقدسی، ببین چه بلایی به سر خودشون و مسلمین میارن. خب پس نکست طائفتون مرقد اخرى، اون دسته دوم هم که خوارجن از جمع خارج شدن، خودشونو بیرون کشیدن، در مقابل مولا ایستادن و قسط، قسط از جمله کلماتی است که دو تا معنای متضاد داره. قسط هم به معنی کسی که عدل را ایجاد میکند و به اصطلاح عادلانه تو جامعه برخورد میکند و هم به معنی عدول از حق است، روی برگردوندن، یعنی اون ظلم کردن، ستم کردن و از عدالت دور شدن. مثل کلمه مولا، مولا چند معنا داره، دو تا معناش ضد همه. یکی از معانی مولا سرپرست، امام، زعیمه، لذا من کنت مولا فهذا علی مولا. یکی از معانی مولا عبد، مولا به معنی عبد هم میاد در زبان عربی. اینو باید با قرینه بفهمیم کجا مولا به معنی عبد، کجا مولا به معنی دوست، کجا مولا به معنی سرپرست و پیشوا و زعیمه. مثلا کلمه شیر در زبان فارسی، کجا شیر به معنی حیوان درنده جنگله، کجا توی جمله اگه شیر گفتن منظور مثلا مایه نوشیدنی خوردنی از گاو و گوسفنده، و کجا شیر به معنی اون وسیله است که برای جریان آب به کار میره. حالا گاهی حتی معانی زد پیدا میکنه. اینجا قسط آخرون، قاسطین، یعنی اون دسته دیگری که خلاف عدالت و جلوگیری از عدالت کردن، معاویه و پیروانشون که در جنگ صفین، سه تا جنگ مولا داشت، جنگ با جملی ها که میشه جنگ با ناکسین، جنگ با معاویه و منطبعش جنگ قاسطین، جنگ صفین، جنگ با نهروانی ها که خوارج، جنگ مارقین. تا اینجاش این نکته ایست که همه گفتن مولام در اینجا. اما مهمش برای این بحث ما در رابطه با این آیه شریفه که فرمود اینها چرا حرف پیغمبر گوش نمی کنن، با این که داره میگه وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، با اون توضیحاتی گذشت، خیلی نکته عجیبیه، خیلی عجیبه. من دلم میخواد دقیقا به این نکته عنایت بکنید که انهم، انگار اینا، یعنی این سه گروه، همینایی که منو قبول کردن، اومدن با من بیعت کردن، بعد اینجوری منو تنها گذاشتن و به جای این که ببینن من چی میگم میگفتن تو ببین ما چی میگیم، اینجوری بود دیگه. حضرت میفرمود بابا این قرآن نیست بالای نیزه، اگه قرآنم باشه من قرآن ناطقم. علی میخواد با قرآن بجنگه. بعد که فهمیدن کلا سرشون رفته، گو حکمیت، حضرت فرمود آخه معاویه نمیتونه طرفی باشه که ما حکمیت، گفتن باید حکمیت. وقتی حضرت مجبور شدن به حکمیت، فرمودن بذارید ابن عباس بره، بذارید مالک اشتر بره، گفتن نه میخواییم ابو موسی اشعری باشه. ابو موسی اشعری رو فرستادن، بعد که اون دست گل به آب داد گفتن اه چرا شما به حکمیت راضی شدید؟ حضرت میگه خدایا من از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده، من چه کنم با شما؟ لا رأی لمن لا یوتا، تا مغز استخون آدم رو میسوزونه. کسی که حرفش گوش نمیکنن ها چی بگه؟ لا رأی لمن لا یوتا، کسی که مطاع نیست، کسی که حرفشو نمیشنون، لا رأی، خب چه نظر بده، چی بگه؟ خب این درست خلاف این آیه شریفه است. حالا حضرت میفرما چرا اینا اینجوری کردن؟ چرا قاسطین و مارقین و ناکسین پیدا شدن؟ که انهم لم یسمعوا، انگار نشنیدن. چیو؟ اللهو که خداوند سبحانه و تعالی، یا یسمع الله، نشنیدن از خدا که خداوند را که سبحانه و تعالی چنین یقول، اینجوری از خداوند بیان شد. چی؟ این آیه شریفه رو، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. این یه قضیه ای هم در رابطه با این آیه من یادم سالهای گذشته در اینجا گفتم که مرحوم شیخ بهایی نقل میکنه. مرحوم شیخ بهایی خب عالم بزرگ شیعه که اینا کم نظیرن، ما یه اسم میبریم، کسانی که تو این رشته ها کار کردن میفهمن اینا یعنی چی. آدم وقتی میگه شیخ بهایی، اونقدر عظمت به نظر میاد در علم، چه تفسیرش، چه حدیثش، چه اخلاقش، چه حکمتش، چه عرفانش، چه تاریخش، چه اینا یک کوه از علم بودن. در عمل و خودسازی اینا اعجوبه های دهر بودن. واقعا باید خون دلها خورده بشه تا امثال شیخ بهایی ها مثلا تو جامعه دینی ما پیدا بشن. معاصر بود با مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی، که او هم اعجوبه دهر بود، در حد مراجع بود، انقدر مقدس بود، بیشتر بهش میگن مقدس اردبیلی، و اینکه محقق یک عالم در سطح بسیار بالایی است. خب مقدس اردبیلی در نجف بود، شیخ بهایی در اصفهان بود زمان شاه عباس صفوی. سفری شیخ بهایی به اصفهان میره، میگه مهمان خود مقدس اردبیلی بودم، روزام درسی که مقدس در نجف برای طلاب داشت میرفتم شرکت میکردم. خب توی حوزه‌های علمیه و محیط‌های درسی نه طبیعیه. یه روز یه بحثی مرحوم مقدس مطرح کرد، برای من ایجاد سوال شد، سوالی پرسیدم. مقدس اردبیلی بسیار جواب قشنگی داد. اشکال دیگه‌ای برام مطرح شد، مطرح کردم. مقدس اردبیلی مکس کرد، جواب نداد. خب تو حوزه‌های علمیه، حالا دانشگاهش، محیط‌های علمی معمولاً اینجوریه، پچ تو طلبه‌ها افتاد که شیخ بهایی از ایران اومد، یه اشکالی کرد، مقدس اردبیلی نتونست جواب بده. ولی خود شیخ بهایی اینو می‌نویسه، میگه ما وقتی از مدرسه خارج شدیم، قرار بود بریم منزل شیخ بهایی، شیخ فرمود از وادی السلام بریم. اومدیم از تو وادی السلام لابلای این قبرها فاتحه‌ای بخونیم و طلب مغفرتی کنیم و بریم. شیخ در این فاصله شروع کرد اون شبهه رو جواب دادن، اونقدر زیبا جواب داد که من کیف کردم. گفتم خب چرا تو مدرس نگفتی بقیه هم استفاده کنن؟ گفت جواب نوک زبانم بود، بیاد این آیه افتادم، تلکت دارال آخره، اینا مال آخرت، این قبر دروازه آخرت، قرار ما بریم اونجا. اما این دار آخرت نجعلها للذین، ما قرار دادیم برای اون کسانی که لا یریدون علوًا فی الارض ولا فسادا. اول علو آورده، کسانی که اراده برتری جویی، نه این که عمل ندارن، خیلی عجیبه، نه این که اراده برتری جویی ندارن، یعنی حتی قصدم نمی کنن یه کاری بکنن که ما عیب از بقیه، ما این براشون مطرح نیست. کسانی هستن که تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوًا فی الارض، در این عالم، در این نشأه برتری جویی ندارن، که این برتری جویی عامل چه فسادهایی که میتونه باشه. من بیاد این آیه افتادم، دیدم بین خود و خدا الانسان و علی نفسه بصیره، من که از خودم خبر دارم. بعدم نمی اومد توی این حوزه درس طلبه ها بگم من از تو قوی ترم، جوابشو بلدم. تا این به ذهن من اومد گفتم پس با خودم در بیافتم، جوابشو نمیگم. اما اینجا خواستم به شما بگم این اشکال جوابش اینه. ببینید، یعنی امیرالمومنین میفرماد اینا این آیه رو نخونده بودن، بعدش چی میگه اون وقت؟ پس از نظر مولا کسانی که حتی مثل زبیر پسر عمه امیرالمومنین، امیرالمومنین رو قبول داشت، با او بیعت کرد، تو جریان حمله به خانه امیرالمومنین شمشیر برداشت دفاع کرد، تا زمان خلافت امیرالمومنین 25 سال با اونها همراه نشد، اما وقتی که دوران حضرت شد اونجوری شد. چرا اینا جز مارقین شدن؟ چرا اون عده جز ناکسین شدن؟ چی این ناکسین شد، اون عده جز مارقین شدن؟ چرا این عده جز قاسطین شدن؟ فرمود انگار این آیه رو نشنیدن. حالا بعدش حضرت چی میگه؟ ببینید، بعد میفرم بلا والله لقد سمعوها، نه نه به خدا قسم، لقدم برای مؤکد کردنش، نه قطعا همانا محققا شنیدن اون آیه رو، و وعوها، خوبم تو ظرف ذهنشون نگه داشتن، این الانم یادشونه،
شبیه خطبه تالوتیه یادتونه؟ یا شبیه اون نامه امام سجاد به اون شاگردش که فرمود تو فقیه هستی، قبولت دارم که قرآن میفهمی، ولی چگونه؟ این جز تو اون مقوله است. حضرت میفرماد لقد سمعوها، نه خیلی، نه اینا شنیدن، خبر میگرده به آیه، آیه رو شنیدن. و وعوها، اون آیه رو هم الان تو ذهنشون هم دارن، یعنی به تعبیر من الان بهشون بگید این آیه، بقیه شو خودشون میخونن. اما چی؟ ولکنهم، اما حلیت دنیا فی اعینهم، چنان دنیا در نظرشون زیبا جلوه کرد و راغ هم زبرجها، زرق و برق دنیا چشمشون رو پر کرد، اینا اون آیه یادشون رفت. یعنی مضمون و مفهوم و محتوای آیه چی بود؟ آقا علو نداشته باشید، برتری جویی نداشته باشید. حالا این رو در خطبه 192 که همون خطبه قاصع است، خطبه 192 طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. قاصع با قین و صاد و عین، قاصع هم به معنی کوبنده معنی شده که این خطبه خیلی کوبنده است، هم به معنی تحقیر کننده، یعنی نه تحقیر به معنی اینکه خدایی نکرده انسان بخواد کسی رو به اصطلاح توهین کنه، به معنی اینکه میخواد بگه انسان چه خبرت اینقدر به خودت میبالی. میگن یک پیر دانایی گوشه نشسته بود، یه جوانی اسب خیلی به اصطلاح فربه راهواری مثل مثلا مرکبهای شاسی بلند کذایی عصر ما بود دیگه، اسبای اون زمان، اینو خیلی جست گرفته بود، بعد یه پوست پلنگ رو روی زین اسب گذاشته بود برای به اصطلاح تبختورش، با یه تبختوری میرون. این پیرمرد گفت واسه یه دقیقه واسه، واسداد گفت جوان خیلی به خودت نبال، اون پوست پلنگ اگه وفا میکرد به خود پلنگ وفا میکرد، پلنگش نتونست پوستش رو تو خودش نگه داره، حالا تو رو زین به این اسبت گذاشتی انقدر داری جست میگیری. این تحقیر میگن به معنی این که میخواد طرف بکوبه نیست، میگه چه خبرت آقا، قد باد به قبقبت اندقلی. لذا یکی از وظائف اخلاقی مربیان اخلاقی، خیلی نقطه ظریفیه، اینه که اگر در شاگرداشون تکبر دیدن، از تکبر و مع المتکبر عباده، تکبر با کسانی که متکبرن عبادت حساب میشه. چرا؟ چون اگه در مقابل تکبر فروتنی کنی آن برش مشتبه میشه، خیال میکنه خبریه، بیشتر متکبر میشه. مثل این که اینجا الان اگر یک فرض کنید تاول خطرناکی توی بدن پیدا شده، چرکین، یه آدم طبیب ماهری میگه سوزن بدید باید بزنم، این از اینجا فرض کنید محتواش خارج بشه، میگه اینا هم حکم بادکنکی دارن، بادی در اینها افتاده، باید سوزنی بزنم این باد خارج بشه. این به این معنی قطبه خاصه رو میگن قطبه تا. حضرت داره میکوبه کسانی که دور برداشتن. و اون وقت عجیبه، من نمیدونم واقعا، توی این هفته خیلی مردد بودم خطبه رو شروع کنم نکنم، از اون ور قول داده بودم شروع میکنم ولی بخوام ادامه بدم تا آخر یک سال کار داره، مجبورم بعضی قسمتاشو بردارم. ولی شما عزیزان حالا حتما اون هفته هم تقاضا کردم نگاه کنید ترجمهشو فارسیشو، ببینید مولا در این خطبه قاصعه چی میگه. الله اکبر. این سال آخر حکومت مولا تو کوفه است و دیگه انقدر دل حضرت پر درد از این مردم. خب اونجا بیان قاستین و مارقین و ناکسین رو بیان کرد و بارها من عرض کردم درد دلهایی که امیرالمؤمنین داره، اگر توی همین نهج البلاغه شما کار کنید، این 4 سال و چند ماه دوران حکومتش، با اینکه علی ظاهر حکومت رو به حضرت دادن، خلافت که حق مولا بوده به ایشون دادن، ولی از اون 25 سال خانه نشینی بیشتره. این 4 سال خورده ای درد دل مولا از امت و مردم بیشتر از اون 25 ساله. میگه خب اومدید با من بیعت کردید منو آوردید وسط، پس این چه برخوردیست با من دارید؟ درست مصداق این آیه. خب وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. حالا الان رسول نیست، نفس رسوله، راه رسوله، جان پیغمبر در میان شماست. فرقی نمی کنه که امام، مگه قرآن تو آیه مباهله نفرمود که جان پیغمبره؟ ولی خب چه کار دارید می کنید باش؟ حالا اینجا ببینید حضرت چی می فرماید. اول اینجوری وارد می شن. فرض کنید، واقعا فرض کنید شما زمان امیرالمؤمنین بود، کوفه بودید، وقتی که حضرت داشتن این مطالب رو می فرمودن، شما اونجا بودید، از حضرت می شنیدید. ببینید حضرت چی دارن بیان میکنن. الحمدلله الذی، معمولا اول صحبت حمد خدا میگن دیگه، این سبک دینی ماست، معمولا گوینده های دینی هم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بعد صلات و درود بر پیغمبر، این جزء روال ماست. حالا میخوان حمد بگن، چجوری حمد میگن؟ الحمدلله الذی لبس العز والکبریا، حمد اون خدایی را که لباس عزت و کبریایی را او پوشیده است. یکی از اسمای خدا چیه؟ یا متکبر، یا عزیز و یا متکبر. بعضی وقتا بعضی جوانای عزیز در برخوردهای اولیه بگه خدا متکبر که بده، میگیم آقا متکبر که میگن ما انسان‌ها تکبر نبرزیم، چون ما بزرگ نیستیم تا بگیم بزرگیم، دروغه، لذا تکبر برای ما بده. ولی خدا که متکبره یعنی بزرگه. خب بله، لذا حضرت داره اینو میفرماد. الحمدلله الذی لبس العز والکبریا، کبریایی و بزرگی و عظمت لباس الهیه. خب حالا چی مهمش بعده؟ واختارهما لنفسه دون خلقه، اینا فقط مال خودشه، بقیه حق ندارن. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، واقعا این مثال خیلی کودکان است، ولی برای تقریب ذهن عرض میکنم. مثلا فرض کنید لباس یه علم خاصی، مثلا حالا روحانیت در ما که این لباس نشانه اینه که دارن درس دینی میخونن یا خوندن، مرجعن، فقیهن، مفسرن، محدثن، مورخن، یا مثلا پلیسی که حالا به درجه مثلا، یا یک نظامی که به درجه سرتیپی رسیده، سرداری، یه لباس خاصی داره، میگه این لباس مختص اینه. در کسی که در اون حد نیست اگر این لباسو بپوشه، میگن این جرم مرتکب شده و او رو، یا لباس، حالا طبیبای ما لباس خاص ندارن، فرض کنید پزشکای لباس خاصی داشته باشن، خب بنده ای که طب نخوندم این لباس بپوشم، میگن آقا شما چه حقی دارید این لباس پوشیدید؟ میگه کبریایی و عزت لباس خداست. واختارهما، اون دوتا را، یعنی کبریایی و عزت را، چون عزیز یعنی شکست ناپذیر، کیه که شکست ناپذیر باشه؟ پیغمبر و امام هم مرگ آمد جلوشو نمیتونن بگیرن. انک میت و انهم میتون و لکل قوم اجل و اجاز جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا و ها کذا، این همه. لذا عزیز فقط خداست، یعنی شکست ناپذیر. کبیر، الله اکبر، کبریایی و تکبر، یا متکبر، فقط ذات اقدس اتاییست. و اختارهما لنفسه دون خلقه، اینو برای خلقش نخواسته. اون وقت و جعلهما همن و حرمن علا غیرهی، یه جایی رو که دورش یه حریمی معین میکنن، میگن این قسمت رو ما محفوظ کردیم، کسی دیگه یه حق ورود نداره. اینه میگن هما، این تیکه رو مورد حمایت خاص قرار میدن که دیگران حق ورود ندارن. یا حرم خاصی، شما وقتی که قرار مکه مشرف بشید از یه منطقهی میگن بدون احرام نمیتونید، اینجا دیگه شرایط، شرایط خاصی است. شاعر زیبا گفته، دیگه وقت شعر ندارم، فقط اشاره میکنم، میگه وقتی به حرم رسیدی جز محرم حق ورود ندارد، ولی حواست باشه محرم با یه نقطه مجرم میشه. خیلی قشنگ، دانه ای در صیدگاه عشق بی رخصت مچین، که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. یعنی برو، برو حالا باید کارایی بکنی تا بتونی بیای اینجا. محرم باید شد، یعنی از اینجا به بعد منهای این. میگه این حریم کبریایی خدا، بزرگ دیدن، این یه منطقه ایست که باقی دورش سنگین شده، اینجا سیم خاردار کشیدن، حق ورود نداری. این و این رو حرمن جعلها همن و حرمن علا غیره، اینو یه منطقه حمایت شده ای قرار داده و یه منطقه ای که ممنوع است دیگران حرامه که بخوان وارد بشن. و استفاهما لجلاله، اینا را استفا کرده، اختیار کرده برای مقام جلال خودش، مخصوص مقام، یعنی کسی اون وقت متکبر باشه خودشو تو وادی جلال خدا داره وارد میکنه. و اون وقت عجیب از اینجا به بعد، والله الله اکبر از نگرانی نسبت به این عبارت، و جعل لعنت علی من نازعه فی حمام عباده، لعنت قرار داده خداوند بر اون بندگانی که در این صفات با خدا درگیر میشن. آقایون خانوما عزیزانی که عرائض منو میشنون، این امیر المؤمنین است، این خطبه قاصه است، میگه اینقدر انا نکنید، اینقدر خودتونو بالا نبینید، این ورود به منطقه ممنوعی است که خدا قرار داده و لذا لعنش و شامل حال کسانی کرده که خودشونو توی این محدوده میبینن. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، و این صفت و در مقابل این صفت کسانی که با خدا در می افتن میگن مام کسی هستیم، انا ربکم اعلا یا انا خاصی که مطرح میکنه، این را میفرماد خدا قرار داده عامل امتحان ملائک مقربش. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، که ابلیس هم جزء خود ملائکه موظف بودن تو امتحان پیروز شدن، اما ابلیس در این امتحان پیروز نشد. میگه اینا رو قرار داد لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا اونایی که متواضعن اونایی میگن چشم آ گردن ما از مو هم باریکتره، ما چه کاره ایم که خدایا در مقابل جلال تو، جمال تو، عظمت تو، جبروت تو بخوایم انانیت به خرج بدیم. اما با کسانی هم که میگن انا خیرون من او، خلقتنی من نار، خلقت او من تین، اینا از همدیگه تمیز داده بشن. فقال سبحانه او، امیر المخبیه خداوند فرموده است و هو العالم به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب، اون چیزایی که ما تو دلهامون پنهان کردیم تو ضمیرمون نهانمونه، خدا بینا عالمه. محجوبات الغیوب، اون غیبی هایی که پس پرده قرار گرفته، حجاب جلو ما و اونا، خدا همه اونا رو هم خبر داره. اما در این حال فرموده که من اینا رو با این آیه رو دیگه نمیخونم وقت بگیره، و اینجوری قرار دادم که اینا رو امتحان کنم. اون وقت اینجا میفرماد اعترت حل حمیت و ففتقر علی آدم به خلقهی، چون پس اجدن ملائکه کلهم الا ابلیس، اعترزت و ابلیس اعتراض کرد، ابلیس گردن کشی کرد. الکی چرا؟ حمیه، حمیت ابلیس، حمیت چیه؟ من نخبت، تکبر، انانیت و حمیت میگن. ففتخره، پس بر مبنای این انانیت فخر فروشی کرد، علا آدم به خلقی، گوه من از او بالاترم. لذا میگه ببینید این انانیت که پیدا شد، اون وقت خدا چی میگه؟ خب دقت بکنید، میگه این صفات جلال خداست، خدا اینو مختص خودش قرار داده. اگر کسی در این وادی بخواد با خدا در بیفته، خدا لعنش رو شامل حالش کرده، بعد و اینو عامل امتحان قرار داده، پول میده، ثروت میده، قدرت میده، امکانات میده، حافظه میده، شهرت میده. ببینه دور بر میداری یا هرچه درخت بارش بیشتر شد شاخش سرازیرتر میشه. ببینه چه میکنی. پیغمبر خدا که در رأس همه مخلوقات پروردگار است، اول ما خلق الله است، سید الانبیاء و رسوله، سر به سجده میگذارد و زار زار اشک میریزد، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدا یه چشم هم زدن مرا به حال خودم رها مکن. یعنی هر چه مقام بالاتر میره متوجه این معانی بیشتر میشن. اون وقت اینجا حضرت ببینید چه توجهی داره به ما میده. و تعصب علیه لاصلهی، به خاطر اون اصل وجودی خودش یعنی خلقتش تعصب ورزید در مورد حضرت آدم. فعدو الله امام المتعصبین، شد پیشوای متعصبین که دشمن خداست در اثر چی؟ استکبار. همینجا ادامه میده حضرت، بعید میدونم امشب برسم، میفرماد با وجودی که 6000 سال عبادت کرده بود، به نمازمون ننازیم، به روزمون ننازیم، اینقدر مکه رفتم، اینقدر کربلا رفتم، اینقدر مشهد رفتم، اینقدر کتاب خوندم، اینقدر کتاب نوشتم. آقا 6000 سال عبادت کرد، رفت همنشین ملائک شد، خدا جز ملائک مقرب فرموده، امیرالمومنین هم جز ملائک مقرب اسمشو برده، میگه حالا تو امتحان بر مبنای ابا واستکبر من، میگه امام المتعصبین شد بر مبنای و این انانیتش. فعدو الله، و دشمن خدا شد. و سلف المستکبرین، میدونی تو بعضی زمینه ها میگن پیشکسوت، مثلا فرض کنید توی رشته های علمی میگن فلانی در فیزیک تو دانشمندای ایران پیشکسوته، فلانی در پزشکی پیشکسوته، فلانی در علم اخلاق پیشکسوته. امیرالمؤمنین ابلیس را که 6000 سال عبادت کرده در اثر استکبار و انانیت پیشکسوت مستکبرین خواند، باعث شد که یه عده ای رو در این مسیر پشت سر خودش بیاره. الذی وضع اساس العصبیه و نازع الله رداء الجبریه، کسی که بنیان عصبیت رو پایه‌گذاری کرد و با خدا در قدرت جبروتی و لباس مقام جلالیت حضرت حق منازعه کرد، با خدا در افتاد. چی شد؟ گفت من بالاترم. میگه با خدا در افتاده، برای اینکه خدا میگه من دارم میگم تو باید با آدم سجده کنی. همین مقداری که آخه من چنینم در موقع، ببین کار رو به کجا میرسه. البته حضرت راه حل نشون میده در ادامه که چه کنیم گرفتار این بلاها نشیم، فعلا درد رو بیان میکنه. و درع لباس تعزز و خلع قناع تذلل، ابلیس رو مولا داره معرفی میکنه که دشمن خدا شد و پیشوای متعصبین شد و این همه به پیشکسوت این مستکبرین گشت. لباس عزت و عظمت و بزرگی و انانیت پوشید، لباس پوشش قناعت و خود کوچک بینی، تذلل در اینجا یعنی من کوچکم، نه ذلت به معنی که انسان تن به اصطلاح خاری بده، به معنی کوچکی، کوچکی و خود را کوچک شمردن رو این لباس از کنار گذاشت. الا ترون کیف، خب حالا حضرت عجیبه، میگه نمیبینی خدا با او چه کرد؟ اینجا رو دقت کنی، نمیبینی الا ترون کیف سقره الله به تکبرهی، نمیدونی، نمیدونی، نشنیدی، نخوندی که خدا با او چه کرد، چگونه کوچکش کرد. او در مقابل خدا خواست خودشو بالا ببره. حدیث قدسی داریم، خدا میفرماد دو جا من خندم میگیره، یک، کسی رو میخوام بالا ببرم همه مردم جمع میشن بیارنش پایین نمیتونن، منو خدا خندم میگیره. مثاله، خدا که جسم نیست به این معنی، میگه آقا من میخوام بالا ببرم، شما چی میدید؟ با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچه خواهی کن. میگه خدا میگه یه جا اونجا خندم میگیره، بابا من دارم میارم بالا، همه عوامل جمع میشن. حضرت یوسف و پیامبر، برادرها 11 تا، چه نقشه ها کشیدن، زلیخا چه نقشه کشید، دیگران چه نقشه کشیدن. خدا میگه آقا من قرار عزیز مصرش کنم، به چه به کجا میرسونه. و کسی رو میخوام بیارم پایین، همه مردم جمع میشن او رو ببرن بالا، میبینن نمیتونن. حالا اینجا میگه الا ترون کیف سقره الله به تکبره و وضعه به ترفعه. نمیبینید خدا چگونه به خاطر تکبرش کوچکش کرد و چگونه خدا به خاطر ترفع، این رفعت، بلند طلبی، بلندی خواهی، خیلی خودشو بالاتر دیدنش، خدا چقدر پایینش آورد. و جعله فی دنیا مدهوره، در دنیا رونده شده. انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اشاره به این آیه شریف. این تازه دنیاشه، حالا مهم آخرته. اولا دنیا که زمانش کوتاست، آخرت الالعبده. لذا حضرت می فرماد این که دنیاشه که رونده شد. و اعد له فی الاخرت سعیرا، و آخرتش هم خدا براش چی فراهم کرده؟ عذاب دردناک جهنمی را. برای چی؟ برای اینکه کبر ورزید، نماز نمی خوند، روزه نمی گرفت، خدا را قبول نداشت. خدا را که قبول داشت، قیامت را که قبول داشت، عبادت هم که می کرد. ولی وقتی انانیت اومد، من به مناسبت بحث حضرت زهرا سلام الله علیها یه تیکه ای دارم انشالله اون چند شب در اونجا، تو همون موضوع هدایت فاطمی در امامت الهی عرض خواهم کرد که مسئله ظلمت و مسئله تاریکی ها که با هدایت قرار کنار بره، در این رابطه نکته های بسیار ظریفی داره که گاهی نماز عامل ظلمته، خیلی عجیبه، روزه عامل ظلمته، لذا حجاب نوری بهش میگن، که در مناجات شعبانیه امیرالمؤمنین از خدا میخواد خدایا اون درجه ای از انقطاع به ما بده حتی تخرق حجابا نور، یعنی نکنه نماز برای ما حجاب بشه. برای ابلیس، خب من این همه عبادت کردم، من این همه بنده مقربی بودم، اومدم با ملائک، حالا به این فرد، خب این حجاب بود دیگه، این ظلمت شد. همین گرفتاری برای امت اسلامی پیش اومد. ولی حضرت زهرا سلام الله علیها، الله اکبر، خدا میدونه وقتی من تو تنهایی مشغول نوشتن اینجور بحثا میشم و مطالعه، چنان عظمت مقام حضرت زهرا سلام الله علیها منو میگیره که انشالله اون شب عرض خواهم کرد. وقت به آیاتی استناد میکنه که میگه آی امت اسلامی، همه تون مثل ابلیسید. مضمونش آیه رو میاره، بعد خطاب قرار میده، میگه به عبادتتون ننازید. حالا بعضی ها که نه عبادتی داشتن، نه جهادی داشتن، نه تو جنگام که فرار میکردن، ولی اونایی هم که داشتن مثل طلحه و زبیرها و دیگران مثلا، ببینید کارشون به کجا رسید. و اینجاست که حضرت یه بیانی دارن خیلی قشنگه. این پاراگراف رو امشب یک کمی اگه وقت گرفت تمامش کنم، خیلی ظریفه. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یقتف الابصار ضیاءه، اگر خدا میخواست اینجوری ارادش میشد که آدم را به گونه ای بیافریند، یه پارچه نور، عظمت نورانیتی که از خلقت آدم داره پخش میشه، این چشمها را مبهوت کنه، چشمها را خیره کنه، بگه عجب این چه نورانیتیست، خدا میتونست آدم اینجوری قرار بده. و یبحر العقول، عقلها متحیر بشن، به شگفتی در بیان. و یبحر العقول و رباعه، اون شادابی وجود آدم و اون نورانیتی که قبلا گفتیم عقلها را متحیر بگردانه. و تیبن یأخذ الانفاس ارفعوا لفعل، و اون چنان بو و عطری از وجود آدم ساطع بشه که این بوی خوش همه را کاملا مجذوب خودش کنه و خیره کنه. و ما لفعل، خب میتونست این کار رو بکنه، چرا آدم اینجوری خلق نکرد؟ مثلا گل بردا دستور داد گل به قیافه ی آدمی در بیارن، مجسمه ای از گل ساخته. چرا این کار کرده؟ لفعل، اگه این کار رو خدا میخواست که میتونست بکنه، ولو فعله، اگر این کار رو میکرد، لزلت لحال اعناق و خاضعتن، همه گردنها برای تواضع فروتنی خاضع میشد، پایین میافتاد. یعنی چی؟ یعنی ادامهش میفرمان، یعنی امتحان حاد نبود، عظمت چشما رو خیره میکرد. عمدن خدا یه جوری قرار داده ببینه به خاطر عظمتی که در او میبینی داری تواضع میکنی یا به خاطر امر خدا. همینو در جای دیگه حضرت راجب کعبه میفرمان، یه سال شبهای قدر اینجا بحثشو کردم، میفرماید که خدا اگه میخواست کعبه رو در خوش آب و هوا ترین جای دنیا قرار میداد، وقت معلوم نمیشد افراد برای انجام مناسک حج میرن یا برای آب و هوا خوری. میگن خب حالا یه طوافی هم میکنی. گوی آقای رفت عمره و برگشت، گفت چه خبر بود؟ گفت بازار جده خیلی قشنگ بود، مدینه هم هتلای خیلی زیبایی داشت، مکه هم یه جایی بود یه عده طواف میکردن، ما وقت نکردیم بریم اونجا رو خیلی خوب ندیدم. حالا اگر برای بازار جده میرم و برای تماشا، که در روایتی هم داریم، این روایت هم یادم اینجا قبلا خوندم، که در آخر الزمان عده ای مکه میرن برای یا اسم و رسم در کردن یا برای تفریح و سرگرمی. حالا بگذاریم، بذاریم، من همینجا رو وقت نمیشه. ولو فعل لزلت له الاعناق خاضعتن، اگه خدا اینجوری قرار داده بود اون عظمت باعث میشد همه گردنها پایین بیاد، همه تسلیم بشن، همه خاضع بشن. ولا خفت البلوا فيه على الملائكه، و این امتحان، بلوا ابتلا آزمایش برای ملائکه، ضعیف بود دیگه، امتحان نبود، برای اینکه خدا عظمت باعث میشه دیگه اینجوری بشن. ولكن الله يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون اصله تمييزا بالاختبار لهم. آقایون به خدا قسم اگر وقت بود و شرایط بود همین یه تیکر رو دادم ده شب بحث کنه. خوب دقت کنید، من دارم خیلی فشرده میگم، خیلی درسه، خیلی درسه. میگه اگر اینجوری خدا انجام میداد که امتحان راحت بود، اما خداوند، لکن الله یبتلی خلقه، خلقش رو آزمایش میکند به بعضی ما یجهلون اصله، نمیدونیم چیه. لذا اهل معنا هیچ کس را با نگاه این که از من پستره نگاه نمی کنن. میگن من چی میدونم؟ هر بیشه یمان مبر که خالیست یا خالیست، دو جور خونده شده. هر بیشه یمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. اگه اینجوری بخونیم میخواد بگه هر جنگلی رو فکر نکنی این جنگل حیوان درنده نداره، شاید پلنگ توش باشه، حواست جمع کن. برخی ها هر پیسه خوندن، پیسه این خزه هایی که به تنه درخت میچسبه، میگن هر پیسه گمان مبر که خالیست، این خزه ها به تنه دیوار مثل اون خالخالای پلنگ نشون میده، میگه فکر نکن که این خزه شاید پلنگ به این درخت چسبیده، حواست رو جمع کن. اولیای الهی هر کی رو نگاه میکنن به چشمی که نکنه این از اولیای خداست، نکنه یه بنده خاص خداست. حیفم میاد با این که وقت کمه، شاید اینو بگذارم ولی اینو بگم، دو نمونه بگم، قبلنا گفتم ولی الان جاشه بگم. یک، همین شیخ بهایی 40 سال درس خونده و گشته، از جبل عامل لبنان، ایران، بحرین، عراق، عربستان، شامات، مرا حوزه های علمیه رو دیده، علما رو دیده، اساتید دیده، زانو زده، یک ملای قوی در همه جهات، حالا اومده اصفهان. خب میگه یه روزی توی یکی از کوچه پس کوچه های اصفهان یه پینه دوزا مثل واکسی های حالای ما، یه هوای برفی سرد، یه ظرفی زغال گذاشته اینجا، 4 تا چوب هم توش آتش روشن کرده، داره این کفش کهنه رو وصله میکنه، دستش هم هی میگیره روی این آتشا تا یخ نزنه بتونه اینو بدوزه. شیخ اومد بغل دستش نشست، دلش سوخت. مشتی دارن میکوبن چرمو مثل دسته هاونه. اینو برداشت و طلا کرد گذاشت جلو. شیخ از این قدرت ها داشت. پیرمرد نگاه کرد، چیکار کردی یا شیخ؟ ببر بفروش، زندگیت عوض بشه. گفت شما فقه خوندید، تصرف در مال دیگری بی اذن مالک جایزه؟ گفت نه. گفت من اجازه دادم عوضش کنی؟ گفت نه. گفت پس برای چی کردی؟ گفت تلاش که گفت نمیخوام برش کردم. خب فهمید که راست میگه، فکر میکردی خوشحال میشه میگیره. گفت خب راضی باش. گفت برگردون. گفت نمیتونم. گفت بده خودم. برداشت برگردون گذاشت سر جاش. شیخ گفت کلاس میذاری بیام پیشت؟ چی میدونی عزیز من؟ جست میگیری؟ خودتو میگیری؟ به خودم میگم من درس خوندم، من مدرک دارم، من چنین و چنانم. چه میدونی اون سپوری که کنار تو داره رد میشه یه وقت چه مقامی در پیشگاه خدا داره؟ اون وقت روایت چی میگه؟ میگه اگر این روایت هم اینجا خوندم، همینا یادم الحمدلله، اگر بند کفش تو جوری انتخاب میکنی که از بند کفش دیگران زیباتر باشه که تو مطرح بشی، درجه ای از شرک داری، چون در مقابل خدا میخوای خودتو مطرح کنی. کجا؟ من بدبخت کجا؟ جانم به فداد علی، چی میگی؟ اینا چه دردی بوده مولا داشته، چه با چه درد دلی مولا داره اینجوری بیان میکنه. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون استه تمییزا بالاختبار لهم و نفیا للاستکبار عنهم. و خدا اینو قرار داده تا انسانها ندونن چه خبره. رضا یه روایتی داریم، خدا چند چیز رو در چند چیز پنهان کرده. شب قدر رو در 19 و 20 21 و 23 ندونیم کدوم یکیه، برای اینکه هر سه شب رو قدر بدونیم. اولیای الهی رو در عامه مردم، لذا انسان در حالت عادی نمیدونه، برای اینکه همه مردم رو به چشم اینکه حتما از من بالاترن، شاید ولی خدا باشه، چون توی امتحان انسان اونها رو استکبار نبرزه، من که از این بالاترم، من که از این قویترم، من که از این بیشتر میفهمم، اینا مطرح نباشه. حالا این روایاتش مفصله. نفیاً للاستکبار، خدا اینجوری کرد انسان ندونه که اولیای الهی چه خبرن، کجان، چگونن، تا استکبار از اینها نفی بشه. انهم و ابعادن للخیلاء منهم، خیلاء متکبرین، تا اینکه از متکبرین و تکبر اینا دور بشن. فاعتبروا، حالا اینجا حضرت داره درس میده، فای نتیجه است. حالا که اینا رو براتون گفتم، پس این نتیجه رو بگیرید که عبرت بگیرید. بما کان من فعل الله به ابلیس، از اون کاری که خدا با ابلیس کرد. اذا احبت عمله طویل، همه کارای اون طولانیشو حبط کرد، همه رو از بین برد. و جهده الجهید، و اون کوشش های عجیبی که ابلیس میکرده، مولا میفرماد جهد جهید، جهده یعنی خیلی تلاش کرده بود، خیلی در زمان طولانی اعمالی داشت. اینجاست که میفرماد و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال عبادت کرد. که اینجا داره یدرا، تو بعضی تعابیر داره لا یدری، که من سنه دنیا ام من سنه الاخره، که آیا از سالای دنیا یا از سالای آخرت، حالا برای اهلش معلومه. حالا همین سال دنیا رو هم بگیریم که تازه کمتره چون در دنیا بوده، 6000 سال عبادت کرده. مولا میفرماید ان کبر ساعت واحده، اینجا ساعت به معنی 60 دقیقه نیست، ساعت به معنی لحظه است. یه واحده، یه لحظه. یه لحظه چی بود؟ ای انا، نقطه مقابلش هم یه لحظه هر، یه لحظه. ببینید به کجا رسی؟ گردن کج، تسلیم. آقا من کیم در مقابل شما عرض اندام کنم؟ یا خدا رحمت کنه استاد اخلاق ما رو، میگفت ببینید این دوتا رو تو قرآن ببینید. خدا به ابلیس میگه ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چی باعث شد؟ اینی که با قدرت خودم آفریدم سجدش نکنی؟ جواب داد انا خیرون منه. انا به آدم گفت آدم چه کردی؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما گردنمونو از او باریکتره، نه خیر ما بد کردیم، بله نباید این کارو میکردم، که البته در اسمت برگزیدگان توضیح دادم و اینا خلاف اسمت نیست که با اون توضیحاتی که قبلا دادیم. حالا اینجا میگه ببینید این تکرار میکنم، عرض کردم خیال کنیم کوفه ایم پای منبر امیرالمؤمنین، فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید از اون چه که خدا با ابلیس انجام داد. اذا احبط عمله الطویل و جهده الجهید، اون عمل مدت‌های طولانی و اون کوشش‌های واقعاً پر به اصطلاح زحمتش رو، و کان قد عبد الله ستت آلاف سنت یدرا من سنی دنیا او ام من سنی الاخره ان کبر ساعت واحده، یه لحظه تکبر همه اونا رو بر باد داد. حالا او وقت مهمتر اینجا به بعدش، فمن زا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیتی، چه کسی مثل این معصیتی که ابلیس کرده میتونه از این معصیت از در مقابل عذاب الهی سالم بمانه؟ چه کسی میتونه؟ میخوای بگی ابلیس اینجوری شد؟ اون که 6000 سال عبادت کرده بود. بعد حضرت در ادامه اینو تاکید میفرمان اینجا، کلا ما کان الله، اینجوری نیست که خدا اینجوری بخواد عمل کنه. لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج بهی منها ملکن، خدای ملکی رو از بهشت بخواد خارج کنه، یعنی اینجا ملک منظور در حد ملائک رسیده بود، اون وقت یه انسان رو همین گناه رو بکنه بگه نه. بعد حضرت میفرماد که ان حکمه فی اهل السما و اهل الارض لواحد، خدا حکمش برای همه یکسانه، و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون، هیچ نوع محبت و دوستی و فامیلی و خیشاوندی بین خدا و هیچ کس دیگری نیست که فی اباحت همن حرمه علی العالمین، اون محدوده ممنوعی رو که برای همه انسانها و عالمیان یعنی همه مخلوقات ممنوع کرده، برای بعضی ها بخواد اون رو حلال کنه، مگه خدا فرق میگذاره؟ یعنی همون گناهی که ابلیس کرد اونجوری شد. آی انسانها بترسید، آی انسانها متواضع بشید، والله در سیر سلوک هیچ چیزی، با والله قسم خوردم اون اندازه که بنده فهمیدم، هیچ امری در سیر سلوک به اندازه افتادگی و تواضع و خود کمبینی، نه به معنای حقارت روانشناسی ها، یعنی من کیم، انسان خودشو به حساب نیاره. به قول حافظ، خود را نبین که رستی، خود را نبین که رستی، تو خود حجاب و خودی حافظ از میان برخی، خودت حجابی، خودتو از میان بردار. حالا این ادامه داره اگر موافقید. حالا من ایام فاطمی تموم شد، هنوز از این خطبه قاصعه یه بخشای دیگری داره خیلی مهم، اونا رو بخونم بعد برگردم به سوره. اگر خسته میشید به من خبر بدید، زودتر برگردم اونجا. خب اینجا اسم خور بردم، دلم رفت کربلا، شب جمعه هم هست، در آستانه فاطمیه هستیم. ببینید افتادگی چه میکنه از یک طرف، از اون برم یک آن در عمر انسان چه میکنه، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی. مخصوصا جوانای عزیز این دقت رو بیشتر بکنن. حالا امثال بنده که دیگه سرازیر شدیم و خدا امیدواریم که به ما رحم کنه دیگه عاقبت به خیر بشیم، ولی جوانای عزیز آینده ای در پیش دارید، قدر بدانید. یک لحظه ممکنه شما رو، حالا این مثال ها کودکانه است، من بارها عرض کردم، ولی معمولا با مثال میگم یک کمی محسوس تر بشه. یک بزرگی میفرمود که اگر شما تو یک کوهنوردی یخ داره در حالت عادیش، حالا یخ هم داره، شیب بسیار تندی هم هست، دره بسیار عمیقی هم هست. شما هم قرار این بالا از این قسمت رد بشید برید اونور، چجوری پابرجین با این عصاهای کوهنوردی تهش نیزه‌ای فرو بکنید، چنین چنان فلان، یک ذره بی احتیاطی در اینجا یه لحظه سر بخورید چه میشه؟ حالا شیطان هم داره هول میده، میگه آقا دیگه هول نده، که یه آقای بالا منبر داشت صراط رو، پل صراط میگن، خود صراط پله، پل پل نمیشه صراط، میگه که از مو باریکتره، از شمشیر برنده تره، چنینه چنانه، گوی یه پیرمردی بنده خدا از پای منبر گو آقا من از حالا افتاده حساب کن با این وصفی که شما میکنی. میگه حالا به ابلیس میگه آقا هول نده، من خودم همینجا به صورت طبیعی، میگه دنیا اینجوری لغزنده است و هولم میدن. یه لحظه این بر، اما یه لحظم یکی این بر واستاده، این بر نه تنها دره نیست، نوک قله است که همه فتح ها توشه. میگه اگه دست به من دادی میکشمت. این یه لحظه دست به او میدم یا هول دادن ابلیس رو میگیرم. آشوراییانی که در مقابل ابی عبدالله ایستادن هول ابلیس رو گرفتن. هر دستش رو دراز کرد. امام حسین عجب دستگیریه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. حسین کشتی نجات و چراغ هدایت است. لذا گفتن که صبح عاشورا بعد از این که امام علیه السلام خطبه رو خون اتمام حجت کرد، اطرافیان هر دیدن هر عجیب منقلبه، رنگ چهرش داره. هر یک جنگجوی خیلی قوی بوده، یک فرمانده لشکر بوده، برای همین انتخابش کردن که با این لشکریان بره. الان عمر سعد جنگجو مثل هر نبود، یه زاهد معاوی بود که تو یکی از مساجد کوفه پیش نماز بود و ادا اطوار رو اونجوری در می آورد، ولی هر یک جنگجوی، آخه یه جنگجو تو میدان جنگ صبح روز عاشورا اینجور رنگ رو به بازه، اینجوری علی ظاهر میرزه. بعضی ها گفتن چیت شده هر؟ اومد پسرش و برادرش و گفت میاید با من یا نه؟ تنها نمیرم، شما را میخوام نجات بدم. به اونام فهمون به بهانه این که میخوام اسبم و آب بدم، اسب و نهیب زد به طرف خیام ابا عبدالله، اومد از اسب پیاده شد. میگن کفشاشو به گردنش انداخت، میگن سرشو پایین انداخت، با حالت شرمنده به امام حسین عرض کردن که آقا یکی داره میاد، اونا میشناسن افرادشونو. فرمود بله کارش نداشته باشید. هره اومد جلو، سرش پایین بود، آقا به استقبالش اومدن، با دست مبارک زیر چونشونو گرفتن، سرشونو بردن بالا، فرمودن ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر، یعنی تو که موفق شدی. گو آقا من بودم که جسارت کردم، من بودم که راه رو بستم، من بودم که دل بچه هاتو لرزندم، میخوام اولی باشم برم میدون. رفت و اون توفیق کذایی رو پیدا کرد. اما لحظات آخر چشم باز کرد، دید آقا امام حسین سرش رو به دامن گرفتن و دارن نوازشش میکنن، ولی جان به فدای مظلومیت ابی عبدالله که در اون لحظات آخر زینب از بالای گودال قتلگاه نگاه میکرد. آیا سرشو کسی به دامن گرفت؟ نه، شمر با چکمه روی سینه آقا و زینب از اون بالا نظارگر. صلی الله علیک یا مولای، یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت ابغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين جواب من از کودکی عاشق بودم، قبولم نمایم گرچه آلودم، به هنگام پیری مرا که صرف تو کردم جوانی خیش، مبادا برانی مرا از درم به پهلوی مشگزده مادر. اللهم بسمك العظيم الأعظم العزل الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما هات به علمك يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزدر المستغيثين ويا دليل المطيرين يا الله إلهي وربي من لي غيرك يا الله يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم همان يجيبون مزدر رزادا ويكشف السوء همان يجيبون مزدر رزادا ويكشف السوء همان يجيبون مزدر رزادا ويكشف السوء اما يجيب المزدر رزاده ويكشف السوء اما يجيب المزدر رزاده ويكشف السوء. يا عزيزي اهل علم ارزنده ايش مبتلای به سرطان برای بنده پیغام کردن که امشب در این جلسه عزیزان یک هم به قصد شفای ایشون بخونیم. وجودش مسمر برای شیعه مفیده. همگی با هم به منظور شفای عاجل ایشون یک حمدی قرائت بفرمایید. اعوذ بالله بسم الله. الهی یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من انصاره و اعوانه. خدایا به عظمتت، به جلال و جبروتت، بر بشریت رحم کن. امر فرج امام زمان مقدر بفرما. چشمان اجران کشیدمون به جمالش روشن و منور بفرما. قلب وجودش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان. امنیت ما، مملکت ما، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، مسلمین عالم در کنف حمایتت محافظت بفرما. ظالمین عالم نابود بگردان. اموات ذوی حقوق من، بالاخص اموات این جمع، مرحوم آجای آجیان، آج خانم آجیان، علی آقای آجیان، غریق دریای رحمتت قرار بده. مریض هامون، منظورین، مورد نظر این جمع، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب است.